اینقدر دوست دارم در موردشون باهات حرف بزنم.
منم خیلی دوست دارم ولی الان واقعا دیرم شده.
خب منم منظورم الان نبود.
اوکی شب که اومدم راجع به شرف بزنیم.
خیلی
کاری نداری؟
نه
فعلا خدافظ.
خدافظ. وقتی با کاوه ازدواج کردم و فکر میکردم خوشبخت‌ترین زن روی زمینم.
یعنی الان فکر نمیکنی خوشبخت‌ترین زن روی زمینی؟
نه زندگیم شده یه چیز روزمره، روتین، صبحونه نهار شام، صبحونه نهار شام، بعدش هم که میاد خونه میگیره جلو مبل میخوابه.
خب خسته است دیگه بیچاره، از صبح تا شب میره سر کار بشینه تو رو نگاه کنه.
نه محل کارش خیلی هم حالش خوبه، با همکاراش بگه بخنده، ولی اصلا حوصله منو نداره. همش هم از اونجای شروع شد که فهمیدیم بچه دار نمیشیم، یعنی من بچه دار نمیشم.
بچه همه چیز زندگی نیستش که، چیزای دیگه ای هم هست.
تو چون خودت بچه داری اینو میگی. کاوه همیشه عاشق بچه بود.
ببین من اصلا عادت ندارم از مردا دفاع کنم و طرفداری کنم، ولی خب کاوه پسر خوبیه، محترمه، پولداره، خانوادهش خوبن، دکتره.
آره ولی همه اینا دلیل خوشبختی نمیشه.
تو فکر میکنی چرا همون 15 سال پیش که فهمی تو بچه دار نمیشی طلاقت نداد؟ مگه خودت نمیگی عاشق بچه هست؟ ولی با تو بودن و به بچه دار شدن ترجیح داد. چرا؟ چون تو سر داره دیگه، عاشقته. بشه زندگی تو بکن. اگه زندگیت هم یک نواخته، خب خودت از این یک نواختی درش بیار. تا حالا سپرازش کردی؟
نه.
خب پاشا یه غافلگیرانه برو سر کارش. بریم با هم دیگه بیرون، بریم رستوران، چه میدونم دست هم رو بگیم با هم یه سفر بریم.
دوستان گرامی، شما برنامه تصویر خیال رو میشنوید از رادیو سلامت. در این برنامه درباره فیلم قرارمون پارک شهر صحبت میکنیم. یکی از نکاتی که در این فیلم فکر میکنم نویسنده و کارگردان خیلی روش تاکید دارن، مشکلات زنان و بررسی و نگاه به اون در سیر تاریخیه. این که الان اگر زنان ما نمیتونن خودشون تصمیم بگیرن، حتی در جایگاهی که یک نویسنده باشن یا پزشک باشن، در یه رده بالایی باشن، استاد دانشگاه باشن، این ماجرا ریشه تاریخی داره. همون شخصیت قجری حیران که در مقابل همسر نظامی خودش مقهور ستم میبینه، کتک میخوره، میبینیم که حالا به شکل دیگه‌ای یک پزشکی که از یه سطح بالایی در جامعه باید باشه، اون هم همین ستم رو به گونه دیگه با دروغ به همسرش وارد کرده. این یه سیر تاریخیه که وجود داره. در مقابل شخصیت مهشید که خدا بیامرز ماهچهره خلیلی نقشش رو بازی کرده، اون هم دچار یه بحران بزرگی در زندگیه که به واقع باعث مرگ فرزندش شده. همه این موضوعات قرار موضوعات زن معاصر باشه، چون با توجه به تصویری که از فیلم میبینیم، ماشین ها و سبک زندگی و همه اینها نشون میده که در همین امروز داره این اتفاق میفته. و پرسش اصلی اینه که حالا آیا واقعا تمام مسائل و مشکلات زن امروز ما همینه که بیایم این رو محدود کنیم در این بی تصمیمی ها، واکنش نداشتن ها و انفعال هایی که زن داره؟ یعنی اینجوری برداشت من میشه که خود خانم سام به عنوان یه زن هنرمندی که کارگردانی میکنه معتقده که زنان ما خودشون مقصرن. یعنی تعبیری که من از فیلم میکنم اینه که زنان ما خودشون هرچی سرشون آمده در این طول تاریخی، به خاطر انفعال هاشون، به خاطر اینکه نتونستن تصمیم درست یا در مقابل تصمیم های تصمیمی که باید بگیرن و به موقع انجام ندادن، اینجوری بگم بهتره، همه اینها پس برمیگرده به خود زنها. یعنی همون جایی که شما بگین ارزش افزوده این نداره، من حتی فکر میکنم که کم هم میکنه از اون اعتباری که برای زن به لحاظ یه جایگاه انسانی و اجتماعی که باید در نظر بگیریم براش، میبینیم خالی از اون میشه و هیچ اتفاقی نمیفته. و باز هم من میخوام تأکید بکنم که اگر یک روانشناسی همراه با فیلمنامه نویس کارگردان باشه، خیلی از این باگ ها، خیلی از این ایراد ها از بین میره توی فیلم.
ببینید
مشکل فیلمنامه که ماها که سالهاست توی سینما هستیم اینو میدونیم که انگار که مشکل ازلی ابدیه، به راحتی برطرف نمیشه، به خاطر اینکه از نظر متخصصان هر بحثی بهره برده نمیشه. ولی من فکر میکنم خلأ روانشناس اینجا شاید اگر حتی نویسندگان خودشون مطالعات روانشناسانه می داشتن و مثلا با این باور می رسیدن که هر شخصی بر اساس نظراتی که خصوصا یونگ داره، که هر شخصی یک سایه داره و یک پرسونا داره، یعنی که من در ظاهر ممکنه یک شخصیتی رو از خودم نشون بدم که اون شخصیت در سایه من اون نباشه، به نظر میرسه شخصیت اصلی همینه، یعنی پریچه یا حتی مهشید همینه، و این نه که یا تقلبی باشه یا فریبی در کار باشه، همه ما این دو وجه رو داریم. ما در ارتباطات اجتماعیمون مجبور به یک سری آدابی هستیم که ممکنه در بین دوستانمون اونطوری رفتار نکنیم. این شخصیت واقعی، پرسونا یا سایه ما در تضاد با همدیگه قرار نمیگیره، بلکه به دلیل موقعیت‌های مختلفی که ما درش قرار میگیریم این سایه یه ذره بروز بیرونی بیشتر پیدا میکنه، یه جاهای بیشتر میره تو سایه پنهان میشه. اما اگر ما بدونیم که هر شخصیتی این دو وجه رو داره، شاید بتونیم الان مثلا من اگر بخوام به شخصیت پریچهر نگاه بکنم، یا حتی اگر بخوام به شخصیت مهشید نگاه بکنم، دو زن امروزی که دوچار مشکلات جدی خانوادگی هستن، ببینم که این پرسوناش با همسرش چجوری بوده. آیا ما با همسرمون باید در سایه باشیم، شخصیت در سایه‌مون بیشتر و پررنگ‌تر باشه، یا اون پرسونامون، کدوم یکیش باید بیشتر دیده بشه، منو بشناسه به عنوان کسی که قرار سالها همراهش باشم، و حالا اگر جای نیاز بود که سایه من کم رنگ‌تر بشه یا پررنگ‌تر بشه اون به من کمک بکنه، یا اینکه نه من خودم رو هم از اون پنهان بکنم. توی گفتگوهای عادی که ممکنه ما با دوستامون داشته باشیم، مثلا شاید برای من همین تازگی ها پیش اومده که به یه نفر میگم ببین من خودم هم، هی میگه تعارف نکن، میگم نه من خودم هم، من همین طوری دارم برخورد میکنم، به من میگیم بریم قهوه بخوریم، من میگم بله بریم قهوه بخوریم، هیچ چیزی پشتش نیست، یعنی شخصیت در سایه‌ای نیست و هیچ قلوفی هم از این طرف نیست. آره دوست دارم یک ساعتی رو بشینیم قهوه بخوریم و هم دیگه گپ بزنیم، پس خودمم، تعارفم نیست، بی‌پروایی هم نیست. بنابراین مثالش رو دارم میگم، این خودم یعنی که این دوتا وش به همدیگه نزدیکن، شخصی پرسونای من با سایه من به همدیگه نزدیک هستن، اما در بسیاری از افراد این دوتا فاصله های زیادی دارن، حتی در حضور صمیمی ترین و نزدیک ترین افرادش، مثل مهشید. مهشید در مقابل دوست صمیمیش که این همه اظهار نظر میکنه، این همه میخواد بهش کمک بکنه، این همه بهش مشورت میده، خودش شخصیت در سایه بسیار پررنگی داره که وقتی مجبور میشه بیرون میریزه. پریچهر باز همینطور، سکوت هایی که در مقابل همسرش میکنه، از یه طرف بگیم که خیلی خوب زندگی که شروع شده داره پیش میره، با بچه یا بدون بچه، زوجین به هر حال باید با همدیگه تعامل بکنن برای که این راه رو ادامه بدن. حالا یه وقت خشم دارم میخورم، برای که زندگیم رو دوست دارم، همسرم رو دوست دارم، یه وقت گریه میخوام بکنم، گریه میکنم، خودم رو تخلیه میکنم برای که راهم رو بهتر برم، همراهی بهتر و بیشتری داشته باشم. اما یه وقتایی دیگه سر یک مسائل اساسی به نظر میرسه که این تقابل یا فاصله زیاد سایه و پرسونا ممکنه دوچاره مشکل بکنه ما رو، مشکلی که ما از شخصیت پریچهر میبینیم.
بله.
که سالهای سال اصلا حتی به نظر من میرسه که یک زن که دوست داره مادر بشه، یعنی این مادرانگی در وجود هر زنی نهفته است، شاید در وجود هر مردی پدرانگی نهفته نباشه، اما در وجود هر زنی نهفته است، چرا زودتر از این به فکر نیفتاده؟ چرا راه‌های مختلفی رو برای برطرف کردن مشکلش امتحان نکرده؟ چرا به حرف همسرش در 15 سال پیش اعتماد کرده؟ شاید بگیم بنای یک ازدواج، بنای یک زندگی مشترک همین اعتماد است. چون اگه اعتماد نباشه که نمیتونیم شروع بکنیم که ادامه بدیم.
بله.
شاید بنا رو بر این بگذاریم، اما اون حس نیاز به مادرانه گیش یا مادر شدنش باید او رو تحریک میکرد که زودتر واکنش نشون بده و دنبال دلایل یا راه حلی برای این مشکلش بگرده.
شخصیت همسر که اصلا بازیگر خوبی هم نبود برای این کار، رفتاری که ازش در طول فیلم میبینیم اولا که با اون به نظر من شغل و اون جایگاه خیلی تناسبی نداره. این که اولا ما این آدم ها رو در فضای کاریشون به ندرت میبینیم، فقط یه جا پریچه رو سر کلاس میبینیم که خب تو فکر خودشه و یک دو جا با دانشجوهاش داره صحبت میکنه که کاملا هم زائده، و حتی به نظر من اون فلشبک هایی که به زمان جنگ و بمبارون میخوره اونها هم زیادیه و هیچ کدومشون نمیتونه کمک بکنه برای شخصیت پردازی و پیشینه و شناسنامه پریچهر و خانوادش. حالا حرفی که بذارین اول یه بخشی از صدای فیلم رو بشنویم، برگردیم و بحث تازه رو شروع کنیم.
خب برای چی اومدی اینجا؟
نگرانت بودم دیشب با اون حالی که رفتی.
من خوبم.
پیش محشید میمونی؟
آره تا زمانی که جای پیدا کنم.
مگه میخوای جدا از من زندگی کنی؟
کاوه دیروز که رفتم مطب دکتر که جواب آزمایش رو بگیرم همش خدا خدا میکردم، آرزو میکردم جواب آزمایش همون جوابی باشه که تو 15 سال پیش بهم دادی.
من چیکار کنم که تو منو ببخشی؟
15 سال جوانی و همه زندگیم و مادر شدنم و همه اینا رو بهم برگردون. برگردون. میتونی؟
هر کاری تو بگی انجام بده.
هر کاری. طلاقم بده.
باشه میفهمی چی داری میگی؟
آره میفهمم. فکر نمی‌کنم برای جبران 15 سال عمر و جوانی و مادر شدنم و همه اینا تقاضای خیلی زیادی باشه.
من اون روز یه موقعیت قرار گرفتم که بلدش نبودم. نمی‌دونستم من چیکار کنم. اشتباه کردم، هر روزم باهاش زندگی کردم. من هیچ وقت نخواستم تو رو اذیت کنم، هیچ وقت نخواستم از من ناراحت بشی. من تو رو دوست دارم، هر روز سعی کردم زندگی بهتری داشته باشی. منو به خاطر یه دونه اشتباه زندگی بیرون نکن. من زندگی بدون تو رو بلد نیستم.
دوستان گرامی، شما با برنامه تصویر خیال همراه هستید که درباره فیلم سینمایی قرارمون پارک شهر صحبت میکنیم. حالا گفتم فیلم سینمایی، این فیلم بیشتر فیلم تلویزیونی هم بود تا فیلم سینمایی، به لحاظ اصلا ساختار تصویری هم و حتی اون حرکت دوربینی که من میبینم توی چین بیشتر آره دقیقاً برای تلویزیون انجام داده آره. به همین کاملا یه فیلم تلویزیونی بود و اینو رو پرده یا تصویر تلویزیون دیدم به نظر من خیلی تفاوتی نداره، ولی یه سری فیلم ها هستن انقدر روی جزئیات تاکید دارن که شما حتما باید روی پرده این فیلم رو ببینید. این فیلم خیلی واجد این جنبه های سینمایی نیست. این جنبه های سینمایی رو که دارم میگم، شاید بعضی از دوستان میگن حالا چه ربطی به بحث روانشناسی داره، اتفاقا خیلی کمک میکنه به تحلیل های جزئی نگر در حوزه روانشناسی. مثلا یکی از نکاتی که رابطه پریچهر با مادرش رو به ویژه تو اون دیالوگی که کنار حوض مثلا نشستن تو حیات اونجا با هم دارن، یا وقتی که مادرش میفهمه که جدا شده از همسرش دخترش پریچهر، خیلی با طبیعت زندگی امروز دست کم ما ایرانی ها همخوانی نداره و برای همینه میگم که انگار تو خلا نوشته نویسنده فیلم نامه این ماجرا رو و مختصات روانی و اجتماعی این آدم ها رو اصلا بهش توجه نکرده که یه نویسنده منشش، زندگیش، حرف زدنش، یه پزشک، یه استاد دانشگاه، اینا بالاخره تعریف هایی داره، همون شناسنامه‌ای که شخصیت روانی یه کاراکتر رو باید خلق بکنه روی پرده یا توی رمان یا روی صحنه تئاتر فرقی نمیکنه. تو هر نوع درامی نیاز به این پیشینه داره که من باید این پیشینه رو بدون اینکه نشون بده توی تمام حرکت ها و تصویرهای این آدم توی فیلم ببینم که اونجا جزئیات خیلی کمک میکنه. مادر پریچهر انفعالش حتی از دخترش هم بیشتره و این تصویر خیلی خوبی رو از زن ایرانی به نظر من برای جامعه امروز نشون نمیده. ما زنانی رو که در جامعه امون میبینیم امروز نمیتونن اصلا، زمانه اجازه نمیده که انقدر انفعال داشته باشن، انقدر دروغ رو به راحتی بپذیرن. به تعبیر شما، خب چرا تو این 15 سال این فکرش نیومد تو ذهنش که بره دوباره آزمایش بده یه حرکت دیگه؟ بالاخره
مثلا وقتی بعد 15 سال میره دنبالش، چه دلیلی چه اتفاقی میفته
میره دوباره آزمایش میده؟ میبینیم که میخونه از گوشی همسرش، اونجا هم هیچ اتفاقی نمیفته. اصلا رازی که داره میگه اصلا ربطی نشون داده نمیشه که به چه چیزی ربط داره. و دومین مسئله که خیلی اهمیت داره اینه که این دکتر برای چی 15 سال پیش این آزمایش رو جعل کرده، اینو نمیفهمیم و حالا ادامه پیدا میکنه. در برای مادر پریچهر و این انفعال خیلی عجیبی که داره، فقط انگار یه آدمی که حتما باید گریه کنه و این خوب نیست.
نه تنها اون خوب نیست که حالا شاید یک بخشیش رو میگم از مادر بپذیریم، به دلیل اینکه حالا ما نمیدونیم مثلا این مادر تحصیل کرده است، مادر مدرنیه، مادر کلاسیکی، هیچی نمیدونیم. چون نمیدونیم میگم که خب یه مادر سنتیه، با شکل خونه‌ای که داره، با برخوردی که داره، یعنی حتی دارم فکر میکنم شاید خیلی هم نمیتونم الان وقتی بهش بیشتر فکر میکنم نمیتونم سنتی خطابش بکنم، به دلیل اینکه حرکت هایی توی زندگیش داشته، مثل اینکه تونسته یک دختر نویسنده تربیت کنه. اینو نباید غافل بشیم که ما هر کدوم از ما هر جایی امروز هستیم ریشه در خانواده داره.
بله.
تربیت ما، بستری که برامون فراهم شده، حتی اگر تلاش خود پریچهر بوده برای اینکه نویسنده بشه، قطعاً به پایه اولیش در خانواده بوده. بنابراین نمیتونم خیلی تصحیح میکنم حرف خودم رو. بله. که سنتی محض نیست، اما همین مادری که بین سنت و مدرنیته داره عمل میکنه، دختر مدرن تمام عیاری رو تربیت کرده،
ولی رفتار پریچهر اصلا مدرن نیست.
دقیقاً میخوام بگم حتی توی یک زن مدرن هم ما هیچ شکل و خصوصیاتی که نشان دهنده این شخص باشه نداریم. من به عنوان یک زن در جامعه ایران تجربیاتی دارم که قطعا شما به عنوان یک آقا ندارید. این تجربیات برای من به عنوان یک زن، وقتی یک فیلم زنانه این چنینی میبینم، برداشت های متفاوتی رو برام ایجاد میکنه. به طور طبیعی برای مخاطب زن هم تأثیرات مختلفی رو ایجاد میکنه. بخشش باورپذیره. من میگم میتونم بخشی از دروغهایی که بهش گفته میشه رو بپذیرم. من به عنوان استاد دانشگاه میگم که من میتونم به عنوان هر بعضی از مشکلات رو بپذیرم، اما اگر من رسیدم به این جایگاه، یعنی که تونستم باش مبارزه بکنم، یعنی که تونستم بهش فائق بشم، یعنی که تونستم راه حل‌هایی رو برای مواجهه با دروغ‌ها، با زیراب زدن‌ها، با سختگیری‌ها، با مشکلاتی که در مسیر وجود داشته تونستم مبارزه بکنم. اما آیا این زن و این مبارزه کردن من، اگر قرار من فیلم زنانه بسازم برای اینکه بگم که مخاطب من بیا فیلم من رو ببین و یک ارزش افزوده داشته باش، برای اینکه بتونی بر مشکلاتت فائق بشی، برای اینکه بتونی راه حل‌های مختلفی رو برای مسیر حرفه‌ایت، خانوادگیت، عاطفیت پیدا بکنی، باید راهکار ارائه بدم، باید نشون بدم که آیا مواجهه با یک دروغی که زندگی و سرنوشت من رو عوض کرده با طلاق و خونه مستقل حل میشه و بعدم برگرده، چون میبینیم که آخرش برمیگرده، امضای آخر برمیگردونه به امید آینده دوباره، یه همچین چیز رو برای کاوه، راهی نو برای کاوه مینویسه، یعنی که برمیگرده. آیا این حل کرد مسئله مواجهه با یک دروغ رو؟ آیا آگاهی داد به مخاطب من؟ یا اینکه پریچهر راضی شد برگرده به زندگی قبلیش برای اینکه رفت شرایط زندگی خواستگار قبلیش رو دید، با واقعیت مواجه شد و اصلا اون آدم به شهادت رسید؟ من حتی میخوام بگم که نزدیک شدن به شخصیتی که در جبهه بوده، مجروح شده، شیمیایی شده، موج انفجار گرفتتش، انقدر نیاز به مطالعه داره.
بله.
که با دو تا پلان شما نمیتونی.
بله.
این شخصیت رو به مخاطبت معرفی کنی.
به شدت سرسری رد میشه.
به شدت. بله. من یک آدم آرومی رو میبینم، درونگرا، که بلا فاصله از یک نشانه‌ای که پریچهر بهش میده که یک صندلی توی پارک، یادش میاد که این باید پریچهر باشه، اما در سکانس بعدی حرکت‌های بعدی میبینم که احساس میکنم که خصوصا که این سر و صداها با جمع شدن همسایه ها تو خیابونه، انگار که از این خونه همیشه داد و بیداد بیرون میاد و حالا همسایه ها به نشانه اعتراض اومدن بیرون، نه به نشانه کمک، در صورتی که این موج انفجاری که گرفته واکنش هایی رو درش ایجاد کرده که حالا با برگشت به گذشته، با تلنگری که دوباره اومدن پریچهر بهش زده، اینو برگردونده به گذشته و حالا روح و روانش به هم ریخته و این روح و روانش باعث میشه که اون موج انفجار بیشتر بروز پیدا بکنه. نزدیک شدن به این شخصیت اصلا به این سادگی نیست. در یک صحنه نشون بدی که این، یا بهتره بگم که به گونه شخصیتت رو در صحنه نشون بدی بدون اینکه هیچ پیش زمینه‌ای به من داده باشی، احساس نکنم که این در جبهه بوده و موج انفجار گرفتتش. این خیلی متفاوته.
بله دقیقاً.
رنجی که این قشر از اهالی 8 سال جنگ دارن میبرن همینه که لحظه هایی ازشون دیده میشه که مخاطبش فکر میکنه که این بابا یک مشکلی پیش اومده. شخصیتی که گذاشتی و قراره که جبهه رفته باشه، موج انفجار گرفته باشدش، باید این اشتباه رو در ذهن مخاطب من تصحیح بکنه که فکر نکنه هر کسی که رفت موج انفجار گرفتتش حالا ما میتونیم معادل یک واژه بد دیگه بدونیم. و این به نظرم میرسه که قفلت بسیار مهم و جدی بوده که خانم سام مرتکبش شد.
بله بسیار خوب. در باره این فیلم چند نکته دیگه هم میشد صحبت کرد، اون موقعیت‌های اجتماعی زنان و حضور مداوم این زنها در فضای اجتماعی در دانشگاه، که همه اینها رو میگم خیلی با این که من با اون بخش حرف شما موافقم که یک بخشی رو میپذیرم که یک دوره این دروغ رو پذیرفته، کنکاش نکرده، همه اینها هست. این رنج، رنج بسیار بزرگی مادر نشدن و اینکه اون پزشک بهش میگه که الان دوباره بارداری برات خطرناکه و همه اینها، اینها رو همه به لحاظ فیزیولوژیکی و اون ویژگی های زیستی زنان، همه اینها پذیرفتنیه. اما حرف اصلی اینه که اگر قرار تغییر بدیم دیدگاه جامعه رو، باید با یه نگاه قوی تر، نگاه منسجم تر، با قالب هنری محکم تر وارد بشیم تا بتونیم این تغییر نگاه رو ایجاد کنیم.
من فکر میکنم وقت برنامه همون داره تموم میشه، من یک جمله تکمیلی بگم. نمیدونم چرا اساساً فیلمنامه نویسان و سینماگران ما با موضوع حساسی که و مهم و تاثیرگذاری که مواجه میشن و انتخاب میکنن برای خلق اثرشون فقط طرح مسئله میکنن. بله. در همینجا میمونه، هیچ اثر دیگری ساخته نمیشود که این رو به من بگه که حالا این مسئله هست، زنان در جامعه با یه همچین مشکلاتی مواجه هستن، اما گام بعدی چی، کجاست؟ این به حل مسئله همیشه مقفول مانده و حالا نمیدونم کی، کجا و چه جوری ممکنه بشه.
سینماگر باید بیاد حل کنه این مسائل،
ولی راهکارشون بده،
اصلا کنکاش کردن
منو تحریک بکنه، یه چیزی نشون بده که من بهش فکر بکنم که این راه هم هست. بله. اما به عنوان یک سینماگر زن، شخصیت زن که میپذیره و دروغ میگه برای یک سری عوامل دیگه، به نظر من به شدت باعث
آسیب
روحی روانی برای زنان جامعه خواهد بود. نه تنها ارتقا نمیده بلکه آسیبه.
بسیار خب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما دوستان گرامی که این برنامه رو شنیدید. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های تصویر خیال، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
سلام پری چهرم، این اولین نامه‌ایه که برات می‌نویسم. اگه این نامه به دستت برسه یعنی من سالم برگشتم و تو عروسم شدی و من چقدر دلتنگتم. الان گوشه سنگر نشستم و برات نامه می‌نویسم. روزها می‌گذرن و هر روز منو به دیدن دوباره تو نزدیک‌تر می‌کنن. اینجا میونه دود و آتش و خون دنیای دیگه ای رو تجربه میکنم، دنیایی که مرگ رو در کنار خودت میبینی و عجیب این که هر روز ترست از مرگ کمتر میشه و من در این دنیای جدیدم همچنان دلتنگ تو هم. سلام پری چهرم، دیگه باید سال آخر دبیرستان باشی، درساتو خوب بخون، دوست دارم ممتاز کلاس باشی. راستی هنوز به پارک سر میزنی؟ نیمکتمون در چه حاله؟ فواره سخت رو هنوز روشن میکنن؟ کاش میشد اون پارک و نیمکت و فواره ها اینجا بود. هرچند اونا بدون تو برا معنی ندارن. چند روز بیشتر به پایان خدمتم نمونه. شاید باور نکنی اگر بگم دلم برای بچه های اینجا تنگ میشه. میدونی بچه های اینجا منو چی صدا میکنن؟
امین ایران کجایی بابا؟
کتابای قبلیتون رو خوندم استاد، خیلی نگاهتون رو دوست دارم.
لطف داریم. اسمت؟
ایرانی هستم.
میشه خواهش کنم برای منم امضا کنید؟
بله حتما.
کاوه تماس بی
بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و اینک سرای مبلمان و سرویس خواب، کلکسیونی از زیبایی، تنوع و آسایش در سه سالن مجزا، سالن مبل راحتی، مبل کلاسیک و سرویس خواب. خریدی خاطر انگیز به همراه ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی بدون ضامن و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران.
خریدی بی دغدغه از سرای مبلمان و سرویس خواب در سرای بزرگ ایرانی، قم سرای ایرانی.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه
پسر. کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
فرش بهشتی واقعا خوش نقشه است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به شعبه کرج فرش بهشتی، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟
بعد از ساعت کاریت خسته یا حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی، چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
اوه مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.